4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز چهارشنبه 11 تیر ماه 1399 برابر 1 ژوئیه 2020 میلادی است. در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما. در آغاز اخبار این ساعت، محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان و همچنین به تو بکتاش، ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت سه‌شنبه شب در شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران از بازگشت محدودیت‌های اجتماعی در 13 استان ایران برای مدت یک هفته خبر داد. محدودیت‌ها با شدت گرفتن آمار ابتلا به ویروس کرونا و به ویژه مرگ و میر اعمال می‌شود. به گفته آقای حریرچی، استان خوزستان شدیدترین آمار ابتلا را دارد و مردم در این استان باید بیش از باقی می‌بخشید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.
15 روز گذشته، شاید 12-13 روز و در بعضی از عناوین همه روزها از لحاظ این سه عنوان، تعداد سرپایی، تعداد بستری و تعداد مرگ و میر، استان خوزستان استان اول کشور بوده.
در باره وضعیت کرونا در ایران در همین مجله بعد از اون بیشتر خواهید شنید. اجازه بدید که من خبرهای دیگر رو برای شما بازگو کنم. حسن روحانی جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد قطعنامه 2231 را شکستی برای آمریکا نامید. به گفته آقای روحانی، 14 عضو شورا در این نشست از برجام و ایران تعریف کرده و از آن حمایت کردند. شورای امنیت 15 عضو دارد.
آمریکایی‌ها در این هفته های اخیر دو تا شکست بزرگ سیاسی رو متحمل شدن. یکی راجع به قطعنامه و پیشنویس قطعنامه‌ای که علیه ایران تهیه کردن و شکست دومشون دیروز بود در صحنه شورای امنیت که غیر خود آمریکا 14 عضو دیگر همگی از برجام تعریف کردن و تایید کردن و پشتیبانی کردن.
این گفته ی آقای روحانی در حالی بیان شده که کشورهای اروپایی نگرانی خود از پایان تحریم تسلیحاتی ایران را اعلام کردند. جلسه روز گذشته شورای امنیت برای بررسی گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره منشأ ایرانی بودن موشک‌های استفاده شده در حملات سال گذشته به تأسیسات نفتی عربستان برگزار شد. در این جلسه وزرای خارجه ایران و آمریکا سخنرانی کردند و آقای پمپئو بر لزوم تمدید تحریم تسلیحاتی ایران تأکید کرد. محمد جواد ظریف هم سرنوشت تحریم‌های تسلیحاتی ایران را به برجام گره زد و گفت که بدون لغو این تحریم‌ها برجامی نخواهد بود. قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران هنوز به رأی گذاشته نشده و سرنوشت آن روشن نیست. اما علی القاسی مهر دادستان تهران روز چهارشنبه گفت در رابطه با آتش سوزی کلینیک سینا در تهران یک نفر بازداشت شده و حکم احضار 5 نفر دیگر هم صادر شده است. کیوان زهیری رئیس پلیس تهران هم گفته است این افراد از مدیران و مسئولان فنی و تأسیسات ساختمانند و اتهام آنها کمکاری در رعایت نکات ایمنی است. ساعت 8:15 دقیقه شب گذشته انفجاری بزرگ در کلینیک سینا در شمال تهران رخ داد و طی آن 19 تن جان خود را از دست دادند. سازمان نظام پزشکی اعلام کرده که بیش از نیمی از جان باختگان متعلق به پزشکان و کادر اتاق عمل بودند. هنوز علت این انفجار به شکل دقیق روشن نیست. جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اتصالی برق را علت این فاجعه ذکر کرده است. همچنین مدیرعامل سازمان آتش نشانی میگوید در سالهای گذشته 4 بار به این کلینیک در خصوص رعایت نکات ایمنی اخطار داده شده است. و سرانجام یک خبر دیگر هم بشنوید. فرمانده قرارگاه جنوب غرب ارتش میگوید 6 تانکر آب 15000 لیتری در منطقه قیزانیه در استان خوزستان مستقر شده تا پاسخگوی آب مورد نیاز مردم این منطقه باشد. به گفته امیر حمزه بیدادی، این اقدام پیرو تماس و سفارش نماینده آیت الله علی خامنه ای در استان خوزستان گرفته شده است. تانکرهای ارتش در حالی از اول تیر ماه در قیزانیه مستقر شدند که روز 24 خرداد ماه استاندار خوزستان حین افتتاح فاز دوم پروژه آبرسانی گفته بود تا 50 روز دیگر و با اتمام پروژه آبرسانی نیاز مردم قیزانیه به آب تا 20 سال دیگر تامین خواهد شد. شنیدید خبرها رو.
محمد زرقامی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. اعمال مجدد ملاحظات کرونایی در شماری از استانهای ایران.
شرایط هم الان متاسفانه دوباره برگشته به همون حالت، حتی وخیمتر. تعداد کسایی که دارن میگیرن یا مدرک میفرستن که گرفتن بسیار زیاده.
تأکید ایالات متحده در نشست شورای امنیت ملل متحد بر ضرورت تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی. کاهش واردات ترکیه از ایران.
اکثر پالایشگاه های ترکیه خودشون رو وقف دادن با گاز و نفتی که خریداری میکنن از کشورهای دیگه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در سطح جهان اینک به بیش از 514,000 تن رسیده. آمار جهانی کل موارد کرونا تا کنون بالغ بر 10,600,000 مورد بوده که از آن میان مجموعاً نزدیک به 6 میلیون تن بهبود یافتند. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بالغ بر 4 میلیون مورد برآورد می شود. در ایران آمارهای رسمی کماکان بالاست و آمار امروز نیز چندان تفاوتی نسبت به روزهای گذشته نداشته. همکارمان حمید فاطمی روی خط است. آقای فاطمی، آمارها همچنان بالاست، تازه ترین تحولات ارتباط با کرونا رو بگین.
بله آقای خمسه‌پور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران سیما سادات لاری روز چهارشنبه اعلام کرد که آمار رسمی مبتلایان کرونا در ایران از 230,000 نفر گذشته و شمار قربانیان کرونا در ایران داره به 11,000 نفر نزدیک میشه. اجازه بدید جزئیات رو از گزارش امروز خود خانم سیما لاری بشنویم.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2549 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 141 نفر از هموطنان عزیز رو از دست دادیم. مجموع جان باختگان تا به امروز 10958 نفر هست.
سخنگوی وزارت بهداشت آقای خمسه‌پور همچنین بر رعایت 3 نکته تاکید کرد که رعایت اونها میتونه تا 97% در جلوگیری از ابتلا به کرونا مؤثر باشه. با هم به این توصیه‌های خانم لاری گوش میکنیم.
بیماری کووید 19 نه واکسنی فعلا داره و نه دارویی. اگه شما 3 نکته رو رعایت بفرمایید تا 97% میتونید خودتون رو در مقابل این بیماری ایمن کنید. اولا رعایت فاصله گذاری تا 1.5 متر، شستشوی مرتب دست‌ها و استفاده از ماسک.
آخرین آمار رسمی کرونا در ایران بود توسط سخنگوی وزارت بهداشت. البته آمار رسمی ایران مثل شماری دیگر از کشورها به دلیل عدم شفافیت و پنهانکاری در داخل و خارج کشور با تردیدهای جدی روبروست. آقای خمسه‌پور.
آقای فاطمی، همزمان شماری از استانها مجدداً محدودیت‌ها و ملاحظات کرونایی رو عنوان شده که برقرار می‌کنند. کدام استان‌ها هستند؟
در همونطور که در خبرها آمده بود، از اعمال محدودیت‌های جدید در 11 استان کشور خبر داده معاون وزارت بهداشت آقای حریرچی و همچنین گفته است که افزایش موارد بستری شدن ناشی از کرونا نسبت به موارد مرخص شده در تهران علامت خطر بزرگیه. استانهایی که اعلام شده، یک جا گفتن 11 استان، یک جا گفتن 13 استان، ولی استانهایی که اعلام کردن به این ترتیب: خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان، تهران و البرز. آقای حریرچی جزئیات دقیقی نگفته راجع به این محدودیت‌هایی که اعمال میشه، اما از یک جاهای جاهایی نام برده که باید تعطیل بشه، مثل مساجد، مراکز آموزشی، قهوه خانه ها و جاهای مشابه اونها. به گفته ایرج حریچی مشکل عمده‌ای که باعث شیوع بیشتر کرونا میشه مراسم جشن و ترحیم و دور همی هاست. از طرف دیگه استاندار هرمزگان هم امروز خبر داد که طرح تعطیلی یک هفته‌ای استان هرمزگان تصویب شده و این استان و 7 شهر قرمزش به مدت یک هفته تعطیل خواهند بود و قرار جزئیاتش بعداً اعلام بشه. و از طرف دیگه تعطیلی یک هفته ای مشهد تکذیب شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم امروز حمیدرضا رحیمی مدیر روابط عمومی علوم پزشکی مشهد گفت خبر تعطیلی مشهد به مدت یک هفته که در رسانه ها مطرح شده بود صحت نداره. با این حال معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی گفته از مردم میخوایم که برنامه سفرشون به مشهد رو به زمان دیگری موکول کنند، زیرا نگران جان اونها هستیم.
همکارمان حمید فاطمی گزارش میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
نشست شورای امنیت ملل متحد برای بررسی گزارش 6 ماهه دبیر کل ملل متحد درباره اجرای مفاد قطعنامه 2231 و تمدید تسلیحاتی ایران 3 شنبه برگزار شد. جلسه ای که در آن وزیر خارجه ایالات متحده بر ضرورت تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی تأکید کرد. رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
این بار دیگر از سالن بزرگ سازمان ملل خبری نبود. همه چیز محدود شده بود به تصاویر کنار هم قرار گرفته از سخنرانان این جلسه آنلاین شورای امنیت سازمان ملل. جلسه ای که یکی از موضوعات آن بررسی تمدید تسلیحاتی ایران بود. در این جلسه گزارش 6 ماهه دبیر کل سازمان ملل در مورد بررسی اجرای قطعنامه 2231 از سوی ایران، جزئیاتی از سلاح‌های بکار رفته در حملات به تأسیسات نفتی عربستان ارائه شد. یافته‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که سلاح‌ها منشأ ایرانی داشتند. از میان سخنرانان این جلسه نمایندگان کشورهای بلژیک، آفریقای جنوبی، تونس و جمهوری دومینیکن، همچنین آلمان و بریتانیا از فعالیت‌های تسلیحاتی ایران ابراز نگرانی کردند. در همین حال این کشورها از اقدام آمریکا در تمدید نکردن معافیت‌های هسته‌ای ایران اظهار تأسف کردند. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که در پی توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران به تصویب رسید، تحریم تسلیحاتی ایران روز 27 مهر امسال به پایان می‌رسد. اما آمریکا کارزاری با هدف تمدید این تحریم‌ها به راه انداخته است. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده در نشست شورای امنیت سازمان ملل پایان دادن به این تحریم‌ها را خیانت به رسالت سازمان ملل دانست. مایک پومپو از این نهاد خواست که با تمدید این تحریم‌ها در جهت برقراری صلح و امنیت بین‌المللی گام بردارد.
اگر شما کوتاهی کنید، حکومت ایران می‌تواند جنگنده‌های روسی خریداری کند که برد 3000 کیلومتری دارند و می‌تواند شهرهای چون ریاض، دهلی نو، روم و ورشو را هدف قرار دهد. اگر اقدام نکنید، ایران می‌تواند ناوگان زیردریایی خود را بهتر کرده و در خلیج فارس و دریای عمان و دریای عرب دریانوردی را تهدید کند.
مایک پومپو همچنین هشدار داد اگر شورای امنیت نتواند تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند، تهران میتواند با تجهیز گروه‌های وابسته به این کشور، به گفته او شمشیر داموکلس را بر فضای امنیت اقتصادی خاورمیانه نگه دارد. این سخنان واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را در پی داشت. او اعلام کرد اگر آمریکا ضربه سیاسی به برجام بزند، جمهوری اسلامی تحمل نخواهد کرد. حسن روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت گفت اگر اعضای 4 به علاوه 1 فردا برای انجام همه تعهدات خود عمل کنند، ایران هم همان فردا به تعهدات خود عمل خواهد کرد. در جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت، روسیه و چین همچنان به حمایت از ایران برخاستند. نماینده چین موضع کشور خود را تکرار کرد و تاکید داشت که واشنگتن از نظر قانونی نمیتواند تحریم‌های سازمان ملل را برگرداند. نماینده روسیه نیز با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن علیه تهران آن را سیاست خفه کردن حداکثری نامید. محمد جواد ظریف نیز مانند متحدان خود آمریکا را به نقض قوانین بین‌المللی متهم کرد. او سخنان خود را با نقل قولی از محمد مصدق آغاز کرد، فردی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد انتقاد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او قرار گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سخنانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل تصریح کرد که رفع محدودیت‌های تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه 2231 بخش لاینفک توافق هسته‌ای است. به گفته او هر گونه محدودیت جدید شورای امنیت برخلاف تعهدات اساسی است که به ملت ایران داده شده و در چنین سناریویی واکنش ایران قطعی خواهد.
جامعه بین المللی به طور کلی و شورای امنیت ملل متحد به طور خاص با تصمیم مهمی روبرو هستند. آیا ما حاکمیت قانون را حفظ می‌کنیم یا با تسلیم در برابر هوس‌های یک متخلف به قانون جنگل باز می‌گردیم؟
اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه در جریان جلسه بررسی اجرای برجام و تحریم‌های تسلیحاتی ایران از تهران خواستند به سطح تعهدات خود در این توافقنامه بازگردد و امکان دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های خواسته شده را فراهم کند.
رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش میداد. همون گونه که در این گزارش شنیدید، رئیس جمهوری اسلامی آنچرا که ضربه سیاسی به برجام توصیف کرده غیر قابل تحمل عنوان کرده و اجرای کامل تعهدات طرفهای توافق هسته‌ای را شرط تهران برای اجرای کامل تعهداتش ذکر کرده است. کامبیز غفوری روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند با ماست. آقای غفوری، این صحبت‌های حسن روحانی رو چگونه میشه برداشت کرد ازش؟
من هم بهتون سلام کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. ببینید، آقای روحانی اشاره کرده به فاز سیاسی برجام و اگر اینکه ضربه بهش بخوره تحمل نخواهد کرد. یک چیز رو خب ما باید روشن بکنیم، یک برجام یک بخش هسته‌ای داشت که بر مبنای اون جمهوری اسلامی یک سری تعهد میداد تا در ازاش ما به ازای اقتصادی بگیره، چیزی که با تحریم‌های آمریکا بعد از خروجش از برجام اون ما به ازا، یعنی اون درآمدهایی که داشت در واقع بسیار کم شد و تقریبا میشه گفتش که ایران نتونست از اونها استفاده بکنه. اما بخش دیگری هم داره این قرارداد که در ذیل قطعنامه 2231 اومده، یعنی مسئله تحریم‌های تسلیحاتی، چیزی که آقای روحانی پیشتر هم بهش اشاره کرده بود. آبان سال 98 سفری کرده بود به کرمان و در یک سخنرانی گفته بود خطاب به مردم که ما برای این در برجام موندیم که سال آینده به یک هدف بزرگ سیاسی امنیتی و دفاعی دست پیدا کنیم. اشارهش هم بود به همین مسئله تحریم‌های تسلیحاتی. ما میدونیم که حدود 27 مهر امسال سال 99 رفع میشه. بعد از اون که رفع شد، ایران میتونه سلاح‌هایی بخره مثل تانک، مثل زره‌پوش، هواپیما و هلیکوپتر. این اصل داستانی است که الان دعوا سرش هست، به خاطر اینکه ایالات متحده میخواد که این تحریم‌ها در واقع لغو نشه، تمدید بشه. دو راه رو هم براش در نظر گرفته، یکی اینکه یک قطعنامه دیگری در شورای امنیت در واقع بگذرونه که پیشنویسش رو هم داده. با جلسه دیروز شورای امنیت به نظرم نشون داد که چین و روسیه با این مخالفت خواهند کرد. و راه دومش اینه که بیاد مکانیزم ماشه رو در واقع فعال بکنه. این مکانیزم ماشه اگر فرصت داشته باشم خواهم گفت که در ادامه با چه محمل قانونی، با چه توجیه قانونی میخواد این کار رو بکنه.
ولی در این معادله یا به طور کلی مجادله شاید بشه گفت، در واقع آنچنان وزنی نداره جمهوری اسلامی که بخواد در چنین حیطه‌ای در عرصه بین‌المللی با توجه به همراهی کشورهای اتحادیه اروپا با ایالات متحده در این اشاره کردین شما، تنها جمهوری خلق چین و روسیه هستن که ملاحظاتی دارن، ولی پیشتر هم شاهد بودیم که در همون ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ملل متحد روسیه و جمهوری خلق چین همراه شدند با ایالات متحده.
کاملا درسته. بله کاملا همینطوره. ببینید در نهایت اگر آمریکا بخواد مسئله مکانیزم معاش رو برگردونه، یک سری توجیه‌های حقوقی داره. اشاره میکنه به بیان قطعنامه 2231 که در واقع میگه که من از برجام خارج شدم اما از قطعنامه 2231 خارج نشدم و میگه الزامی وجود نداره، من هنوز پارتیسیپنت یا مشارکت کننده در قطعنامه 2231 هستم. اگر این برود جلو و اگر آمریکا بتونه واقعا این تهدیدش رو عملی بکنه و جلوی تحریم تسلیحاتی، در واقع لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران رو ذیل این قطعنامه بگیره، جمهوری اسلامی راه متعددی برای واکنش نداره. حالا آقای روحانی میگه که ما واکنش نشون میدیم، ولی در زمین چه واکنشی میخواد؟ یک بر مبنای مسائل هسته‌ای است، یعنی یا آقای روحانی باید تصمیم بگیره که تعهدات هسته‌ایش رو نقض بکنه، خب تا جایی ممکن که کرده در اون چند گام کاهش تعهدات هسته‌ای، یا در گام بعدی احتمالاً باید مثلا از MPT بیاد بیرون یا پروتکل الحاقی MPT رو که داوطلبانه اجرا میکنه تعلیق بکنه. اگر این کار رو بکنه تقریبا میشه گفت مطمئنیم که دیگه چیزی از برجام یا قطعنامه 2231 نخواهند موند و باز در نهایت همین مسئله انجام میشه. ببینید یک کشور برای اینکه بتونه حرف خودش رو به کرسی بنشونه نیاز داره که یک قدرت دیپلماتیک داشته باشه در مجامع جهانی و سیاست همیشه به اقتصاد و به دیپلماسی اینا با هم بسیار پیوند دارن. مسئله این که جمهوری اسلامی اگر میخواد این کار رو بکنه اول باید مشکلش رو با آمریکا، با غرب ستیزی، با اسرائیل ستیزی حل بکنه. اگر این کار رو نکنه 10 برجام دیگر هم بیان باز در یک پوینتی، در یک مقطعی به مشکل خواهند خورد، چون اصل مسئله مجادله حل نشده. شما نمیتونید بیاید و بگید من یک کشور مسئول هستم در جامعه جهانی ولی بعد از اینکه قرارداد اتمی بسته با جامعه جهانی موشک رو نشون بدید روش بنویسید برای مثال مرگ بر اسرائیل، یا بعدش بیایید در کشورهای همسایتون دخالت نظامی بکنید. یکی از پررنگترین مسائلی هم که بهش در این گزارش در واقع دوره‌ای دبیرکل در مورد قطعنامه 2231 اشاره شد، خب این گزارش نهم هست که می‌دونیم هر 6 ماه یک بار دبیرکل گزارش میده در مورد قطعنامه. یکی از مسائل کلیدی مسئله منشأ ایرانی سلاح‌ها در حمله به عربستان سعودی بوده، این مسئله کوچکی نیست. خب وقتی اینها به هم وصلند و شما میاد در یک قسمتی این تعهداتتون رو به عنوان یک کشور مسئول در جامعه جهانی نقض می‌کنید، احتمالاً باید انتظار داشته باشید که مشکلاتی هم براتون پیش بیاد و من فکر می‌کنم تا زمانی که حکومت ایران تصمیم نگیره که به عنوان یک کشور مسئول چه در منطقه چه در سطح دنیا عمل بکنه و خواستار نابودی کشوری نشه، ستیز نداشته باشه با یک بخشی از دنیا، این مسئله حل نمیشه.
کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل در فنلاند، رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس.
اگر تمام اینها رو ما آقای خمینی و آقای خامنه ای و آقای رئیس جمهور و آقای احمدی نژاد و این آقایون رو همه رو دواناییشون رو جمع بکنیم، مدیریتی بدیم دستشون که یک مدرسه رو اداره کنن، واقعا توانایی مدیریت یک مدرسه رو ندارن. ولی ما اومدیم یک کشوری به وسعت و به خدمت ایران دادیم در اختیار یک مش آدمی که توانایی انجام این کار رو ندارن و اون وقت ازشون انتظار داریم که این کشور گلستان کنن. خب اشکال از ماست که درست تشخیص نمیدیم کارو بسپاریم به دست کی.
تلویزیون نشون داد آقای روحانی میگه که فشار رو مردم هست و ما باید این فشار از رو مردم برداریم. من فقط میخوام پیغام به آقای روحانی بدم که آقای روحانی بعد از 7 سال که یعنی رئیس جمهوری مملکت بودی تازه فهمیدی که فشار رو مردم هست، حالا میخوای به معاونت دستور بدی که بررسی کنن و کاری کنن که فشار از رو مردم برداشته بشه؟ و مطمئن باشید تنها فشاری که رو مردمه خود شما هستید، شما برید همه فشار از رو مردم برداشته میشه.
به نظر من یکی از دلایلی که مردم هیچ اهمیتی به کرونا و ماسک نمیدن اینه که هیچ انگیزه‌ای برای زندگی کردن ندارن و واقعا هر روز که بلند میشن میبینن تورم و بدبختی دامنشونو گرفته.
حقوق کارگرا رو ندارید بدید، اون وقت چرا 300 هزار لیتر بنزین مجانی میفرستید واسه ونزوئلا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در بحبوحه سقوط ریال ایران و مشکلات فزاینده اقتصادی، ترکیه نیز از حجم مبادلات تجاری با تهران کاسته است. در سالهای گذشته رهبران جمهوری اسلامی می گفتند هدف تهران و آنکارا رساندن حجم مبادلات تجاری به 30 میلیارد دلار است، ولی اینک این میزان به کمتر از 1 میلیارد دلار ارزیابی شده است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
گزارش جدید مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد این کشور در 5 ماه ابتدایی سال جاری میلادی واردات از جمهوری اسلامی را 10 برابر نسبت به دور مشابه سال پیش کاهش داده است. گزارش جدید مرکز تنظیم بازار انرژی کشور نیز حاکی از جایگزین شدن گاز برخی کشورها خصوصا آمریکا با گاز وارداتی از ایران است. مرکز آمار ترکیه میگوید این کشور در 5 ماه ابتدایی سال کلاً 356 میلیون دلار واردات از جمهوری اسلامی داشته. در دور مشابه پارسال این رقم 3.5 میلیارد دلار بود. از نیمه دوم سال گذشته هم ترکیه هیچ نفتی از ایران وارد نکرده است. همچنین در پی انفجار خط لوله گازی ایران به ترکیه توسط پیکاکا در آخر ماه مارس یا همان 12 فروردین، این کشور هنوز اقدام به تعمیر خط لوله نکرده و 3 ماه است که واردات گاز از ایران را متوقف کرده است. در این میان مرکز تنظیم بازار انرژی ترکیه دوشنبه گزارش جدید خود را منتشر کرده که آمارهای 4 ماهه را شامل می شود و نشان می دهد گازی از ایران در ماه آوریل وارد نشده است، اما واردات گاز از آمریکا و قطر به ترتیب 3.5 برابر و 2 برابر بیشتر شده و خرید گاز ترکیه از جمهوری آذربایجان هم بیش از 26% رشد داشته است. سلماز اکدر، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، در مورد دلایل کاهش صادرات ایران به ترکیه به رادیو فردا چنین میگوید:
میشه به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل کاهش صادرات ایران به ترکیه به تضاد منافع بین جمهوری اسلامی و جمهوری ترکیه در منطقه اشاره کرد. رقابت شدیدی که بین ترکیه و ایران در کنترل یا استفاده کردن از ظرفیت اقتصادی عراق وجود داره. منافع سیاسی این دو کشور هم در سوریه با هم دیگه در تضاد هستند. بارها پیش اومده که حتی با هم دیگه در این کشور درگیر هم شدن. اما گذشته از اینها ترکیه ثبات اقتصادی امروز نداره که بتونه در مقابل تحریم هایی که آمریکا انجام میده علیه ایران مقاومت بکنه. نه تنها اون ثبات اقتصادی رو نداره، دیگه تمایلی هم به انجام دادن این کار نداره. تمایلی هم به این نداره که دیگه ریسک بکنه و بخواد به خطر انداختن موقعیت خودش در مقابل آمریکا از ایران دفاع کنه. و اکثر پالایشگاه های ترکیه خودشون رو وفق دادن با گاز و نفتی که خریداری میکنن از کشورهای دیگه. تغییر دادن اینها و دوباره تبدیل کردنشون به مصرف کننده گاز ایران هم هزینه بالایی داره.
گزارش مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد صادرات این کشور به ایران در 5 ماه ابتدایی سال 2020 حدود 590 میلیون دلار بوده که نسبت به دور مشابه پارسال نصف شده است. روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، در گفتگو با اکو ایران در مورد مسئله کاهش تبادل تجاری بین دو کشور، محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا را به میان کشیده و چنین گفته است:
بعد از اینکه ویروس کرونا باعث توقف تبادلات تجاری مرزی ما با کشور ترکیه از اسفند ماه شد، فراز و نشیب‌های زیادی برای بازگشایی مرز رو ما شاهد بودیم و متاسفانه از سوم اسفند تا حالا کامیونای ایرانی امکان تردد از مبدا ایران به مقصد ترکیه رو از مرز بازرگان هنوز هم نداره.
ولی از سوی دیگر مسئله عدم علاقه ترکیه به وارد کردن گاز از ایران همچنان به قوت خود باقی است و باعث بروز مشکلات دیگری هم برای ایران شده که روی درآمد این صادرات حساب باز کرده بود.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. 2042-2112-2112-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. مشروع اخبار 5 بعد از ظهر ایران.